بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که اصل علیت به عنوان یک قضیه بدیهی که صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیق کافی باشه، به صورت قضیه حقیقیه مطرح میشه و همینطور که میدونیم قضیه حقیقیه معناش وجود موضوع در خارج نیست، بلکه کافی است که فرض وجود در خارج بشه. بنابراین اصل بدیهی علت و معلول خود به خود اثبات نمی‌کنه که مصداقی در خارج داره، ولی بعض مصادیقش را ما با علم حضوری می‌یابیم. از این جهت به صورت موجبه جزئیه میتونیم بگیم که در عالم هستی علت و معلولی وجود دارد و اون چرا با علم حضوری میابیم علت و معلول به معنای حقیقی و معنای خاصشه، یعنی معلول وابسته است وجودن به علت و اما به معنای عام علت و معلول که مطلق وابستگی باشه، ولو اینکه معلول مرتبه از وجود علت نباشه و وجودش مستقل از علت باشه، اما بدون علت به وجود نیاد. گفتیم به این معنا علاوه بر این که مصداقش را در علم حضوری میابیم، میتونیم با تجربه هم در خارج اثبات کنیم که تجربه نشون میده که موجودات مادی بدون شرایط و بدون مقتضی و اسباب به وجود نمیان، ولی علیت به این معنا که به همون معنای خاص که وجود معلول مرتبه ای از وجود علت باشه، شعاعی از وجود علت باشه و هیچ استقلالی از خودش نداشته باشه، این را به ضروره در خارج از نفس نمیتونیم اثبات کنیم. بلکه احتیاج به برهان داریم. حالا ببینیم که این برهان را از کجا میتونیم ما به دست بیاریم که در عالم خارج بین دو وجود غیر از نفس و اون چه قائم به نفس هست موجوداتی هست که معلول موجود دیگه هستند، یعنی وجودشون را از اون دریافت می دارند و خودشون استقلالی ندارند. آیا این را میشه اثبات کرد یا نه؟ و اگر میشه از چه راهی است؟ اما از راه تجربه این کار میسر نیست، برای اینکه در تجربه اون چه دیده میشه این است که دو تا پدیده با هم و یا متعاقباً به وجود میان. ادراکات حسی ما بیش از این نمیتونه رابطه بین اشیاء را درک بکنه. حالا اگر در اثر تکرار به این نتیجه رسیدیم که این دو موجود به هم وابسته هستند و انفکاکشون از هم محاله، و یا از راه دیگری که اشاره کردیم که تغییر شرایط پیدایش پدیده ها بود، ما علت را به شخصه شناختیم. فرق بین تجربه و این راه همین است که در تجربه ما علم پیدا می کنیم که اجمالاً علتی در کار هست، اما شخص علت را نمی شناسیم. ولی با این وسیله می تونیم علت را مشخصاً بشناسیم. مثل این که حس می کنم که مطلبی سی مقدار از ذهن آقایون دور. توضیحی عرض کنم. منطقیین معتقدند که اگر ما پدیده ای را بارها تجربه کردیم و دیدیم که بین این پدیده و پدیده دیگری تلازم وجود داره، از هم انفکاک پیدا نمی کنم، در اثر تکرار زیاد علم پیدا می کنیم که در یکی یک نیروی هست، یک مبدعی هست که موجب پیدایش دیگری میشه. اگر شما آهنربا را به آهن نزدیک کردید، دیدید آهن را جذب میکنه. مرتبه دوم به آهن دیگری نزدیک کردید، دیدید اونم را جذب میکنه. بار سوم و چهارم و پنجم و دهم و هزارم معتقد میشید به این که در این آهن یک قوه‌ای هست که هر آهنی را در این آهن ربا، یک قوه‌ای هست، یک نیروی هست که خاصیتش اینه که آهن را جذب میکنه. ولو اینکه ندونید اون قوه چیه، آیا خود آهن است، طبیعت آهن این اقتضا را داره، یا یک خاصیتی است نامرئی در آهن که اون موجب جذب میشه، ندونید شما چی هست و نتونید تعریف کنید که اون قوه آهن ربا چجور چیزیه، آیا جوهر است یا عرض، اگر عرض هست چه سنخ عرضی هست، هیچ اینا رو نمیتونید تعریف کنید. اما اجمالاً معتقد میشید که در آهن ربا یه چیزی هست که موجب جذب آهن میشه. این را در اصطلاح منطقیین میگن مجرب. مجربات یکی از بدیهیات ثانویه است که در اثر تکرار عمل شما علم پیدا میکنید که در یکی از پدیده ها چیزی هست، ولو اینکه به عینه اون را نشناسید، که اون علت است برای پیدایش یک پدیده ای. ولی یه وقت هست که شما میتونید این آهنربا رو مثلا تجزیه کنید، و عناصری که درش هست تغییر بدید، شرایط وجودش را عوض کنید، گاهی سرد باشه گاهی گرم باشه، اگر مرکب از چند عنصر هست بعضی از عناصرش را حذف کنید، ببینید باز این خاصیت برش مترتب میشه یا نه. به هر حال شرایط فیزیکی و شیمیاییش را تغییر بدید تا بفهمید چی هست در این آهنربا که موجب جذب آهن میشه. در این صورت شما علت را شخصا میشناسید، یعنی علت خاص را در این موجود میدونید چی هست که موجب جذب آهنربا میشه. پس ما میتونیم با تجربه یا از راه تکرار عمل علم پیدا کنیم به این که علت و مایی در شیء هست که موجب پیدایش یک پدیده ای میشه، و یا با طریق وضع و رفع و تغییر شرایط عیناً اون علت را بشناسیم. ولی در همه این موارد اون چه عائد ما میشه چیه؟ این است که در آهنربا یه چیزی هست، چه حالا اون را ما عیناً بشناسیم یا نشناسیم، یه چیزی هست که وقتی اون موجود باشد و شرایط دیگر هم فراهم باشه آهن جذب به اون میشه. اما آیا معناش این است که این جذب حدید یک موجودی است که نسبت به اون قوه وجود رابطه؟ اونچنان که صور نفسانی یا اراده انسان نسبت به نفس این حالت را داشت و به عبارت فلسفی آیا اون قوه علت فاعلی است برای جذب حدید یا اعم است از علت فاعلی؟ حس و تجربه به هیچ یک از دو معنایی که گفته شد نمیتونه نشون بده که این معلول تراوش میکنه از علت، نه تراوش مادی مثل این که مثلا آب از کوزه تراوش میکنه، به همون معنایی که اراده از نفس تراوش میکنه، یعنی استقلالی برای خودش در مقابل علت نداره، یک شعاع وجود اوست. هیچ کدوم از این تعبیرات کافی نیست که رابطه علت فاعلی و فعل را روشن کنه، چون همه این تعبیرات از مادیات گرفته شده. شعاع، تراوش، ترشح، همه اینا یک تعبیراتی است که از مادیات گرفته شده و هیچ کدوم رابطه بین اراده و نفس را مشخص نمی کنه. ولی ناچاریم که از همین تعبیرات استفاده کنیم، چون الفاظی که داریم معمولاً برای مادیات وضع شده. خلاصه اون حالتی که معلول نسبت به علت هیچ استقلالی نداشته باشه، به طوری که اگر علت نبود معلول هم نباشه. این که عرض میکنم این تعبیرات کافی نیست، برای اینکه ممکن است خورشید معدوم بشه ولی شعاعش باقی باشه. رابطه بین علت فاعلی و فعل از این هم عمیق تره، یعنی نمیشه که نفس معدوم بشه و اون شعاعش که اراده بود باقی بمانه. هیچ نه استقلالی از علت فاعلی فعل نداره. آیا با حس و تجربه میشه چنین رابطه ای را بین دو موجود اثبات کرد؟ این رابطه در صورتی کشف میشه و اثبات میشه حقیقتاً که علم ما به درون وجود علت و معلول نفوذ بکنه، هستی او را بیابد تا ببینه که آیا یکی قائم به دیگری هست یا نه. و حس و تجربه فقط ظواهر اشیا را میبینه، نمیتونه بفهمد، چشم نمیتونه درک بکنه که آیا یک موجودی به این ترتیبی که بیان شد وجود رابطه است نسبت به شیء دیگری یا نیست. حس و تجربه چنین قدرتی را نداره. چه رسد به موجوداتی که ما نمیبینیم و اصلا از حوزه تجربه خارجه؟ ما چگونه بفهمیم که بین این موجودات رابطه علی و معلولی به این معنای دقیق وجود داره یا نداره؟ فرض این است که علم حضوری که نداریم، حس و تجربه هم که نمیتونه اینا درک بکنه. علیت و معلولیت به معنای عامش، اون هم باز به کمک عقل هست، ولی به هر حال میتونست حس و تجربه کمک کند برای اینکه عقل ما توقف یک پدیده را بر پدیده دیگری بشناسه. ولی در ماورای حس و تجربه که راهی برای تجربه نیست، در حوزه حس و تجربه راهی برای کشف اون رابطه علیت به معنای دقیقش نیست. پس آیا ما می توانیم در ماورای نفس خودمون با اون چه در نفس موجود است و با علم حضوری می‌یابیم رابطه علی و معلولی به اون معنای دقیقی که توضیح دادیم اثبات کنیم یا نه؟ اگر قادر هستیم از چه راهی باید اثبات بشه؟ مثلا ما وقتی اراده را نسبت به نفس یافتیم، دیدیم وجود رابطه، اینا با علم حضوری یافتیم، دیدیم فعل نفس است، هیچ استقلالی از نفس نداره. حالا سوالی برای ما مطرح میشه، آیا خود نفس نسبت به یک شیء دیگری ممکن است اون رابطه ای را داشته باشد که اراده با ما دارد، یعنی وجود رابطه باشه یا نه؟ نفس یک وجودی است مستقل، بی نیاز، احتیاج به هیچی نداره. ما که معتقدیم که نفس مخلوق است و نسبت به خالقش اون رابطه ای را دارد که اراده با ما دارد بلکه بالاتر از اون، چگونه این را اثبات میکنیم؟ با علم حضوری که درک نمیشه، حس و تجربه هم که بهش راهی نداره، خدا را که نمیشه با چشم دید تجربه کرد. اون وقت هم وضع رفع کنیم، یه دفعه خدا باشه ببینیم نفس به وجود میاد یا نه، یه دفعه خدا را حذف کنیم از عالم، اون وقت ببینیم موجودات معدوم میشن یا نه، که قابل تجربه نیست. تازه اگه خدا هم یه موجودی بود که با چشم دیده میشد، تازه قابل حذف نبود و اون تجربه‌ای که علت را به ما نشون میداد باید شرایط تغییر بدیم، یکی را حذف کنیم، یکی را بگذاریم تا ببینیم که کدوم علتی. در مورد خدا که امکان نداره. پس از چه راهی ما بفهمیم که موجودات نسبت به ماورای این عالم و نسبت به خدا معلول هستند و خدا اون رابطه ای را دارد با همه عالم که مرتبه نازلش بین نفس و اراده مشاهده میشه؟ اگر این مسئله حل بشه، ما راهی پیدا میکنیم برای اثبات ماورای طبیعت. اگر حل نشه راهی نداریم. از کجا میتونیم بفهمیم خدایی هست؟ براهینی البته میدونید اقامه شده در فلسفه از راه امکان و خواص ماهیت، ولی به هر حال این براهین هم اثبات می کند که یک موجودی هست که او معلول نیست، صرف نظر از نقایصی که براهین مبتنی بر مباحث ماهوی دارد، یعنی اونهایی که از راه امکان و صفات ماهیت مشی میکنند، سیر میکنند، صرف نظر از این جهات نهایت امر اینو اثبات میکند که در عالم یک موجودی هست که اون معلول نیست. بیش از این را اثبات نمیکنه. اما این که همه این عالم نسبت به یک موجود ماورای عالم مادی معلول هستند، از این برهان در نمیاد. براهین دیگری باید بهش ضمیمه بشه، صفات واجب باید مشخص بشه تا ببینیم که بر موجودات مادی تطبیق میکنه یا نه. ممکن است این مطلب به ذهن آقایون یه مقدار باز بعید بیاد، بگیم پس بنابراین براهین واجب هم داره سوس میشه پاش. نه، براهین واجب سوس نمیشه. ما از این براهین توقعی داشتیم که اون توقع بیجا بود. ما خیال میکردیم با این براهینی که برای اثبات واجب اقامه میشه در فلسفه، اثبات میشه اون چرا ما میخواهیم در دین به نام خدا مینامیم با همه خصوصیاتش ثابت بشه. ولی براهینی که اثبات واجب الوجود میکنه فقط موجودی را به نام واجب الوجود، به نام موجودی که احتیاج به موجود دیگر ندارد اثبات میکنه. اما این چجور موجودی هست، چه مشخصاتی داره، این براهین اونا را اثبات نمی کنه. این براهین می سازد با این که موجود واجب الوجود ماده باشه. یعنی خود این برهان نفی نمی کنه، میگه یه موجودی در عالم هستی هست که واجب الوجوده. اما واجب الوجود میشه مادی باشه یا نه، خود این برهان متکفل نیست. یه برهان دیگری باید اقامه بشه که واجب نمیشه مادی باشه، واجب الوجود نمیشه دارای اجزا باشه. اون وقت معلوم بشه که اون واجب الوجودی که اون برهان اثبات میکرد صفات مادی را نداره و منطبق بر مادیات نمیشه. و الا خود براهینی که در فلسفه اثبات واجب الوجود میکنه، نتیجهش اون مطلبی که ما دنبالش هستیم، اثبات وجود خدا که در دین مطرح هست، خود اونها به تنهایی کافی نیست، باید براهین دیگری هم بهش ضمیمه بشه. حالا بحث در اینه که آیا عقل به تنهایی میتواند خواص علت و معلول را بشناسد، مشخصاتی برای علت و مشخصاتی برای معلول نشون بده، تعیین بکنه که بر اساس اون مشخصات ما ببینیم هر موجودی که فرض بشه اگر دارای این مشخصات باشد علت خواهد بود و اگر دارای اون مشخصات باشه معلول خواهد بود. آیا عقل چنین قدرتی را داره یا نداره؟ اگر بتوانیم از براهین عقلی این نتیجه را به دست بیاریم که معیار معلولیت چیه؟ مشخصات معلول بودن یک موجود چیه؟ و همینطور مشخصات علت، اون وقت راهی برای ما باز میشه که همه این مسائل را حل کنیم. ولی اگر این راه باز نشه کار ما مشکله، در پیچ و تاب میفته. معمولا فلاسفه مشخصات معلول را از راه بحث های ماهوی نشون میدادن و از این راه سعی میکردند که اثبات کنند که واجب الوجود ماهیت نداره. دیدید در کتاب های فلسفی کلاسیک ما یک مبحثی است به نام الحق و ماهیت واجب الوجود لا ماهیت له، و برای خیلی ها روشن نیست که اصلا این بحث رو برای چی مطرح کردن و چه اصراری در این که این مسئله را اثبات کنند که واجب الوجود ماهیت ندارد یا ماهیتوه انیتو، و بحث درباره این که اصلا عنوان بحث باید چی باشه، این یکی باید باشه یا اون باشه، و از چه راه باید اینو اثبات کرد. ولی همه اینها مبتنی است بر بحث های ماهوی که حالا تفاصیلش رو نمیخوایم اینجا بررسی کنیم. وقتی ما اعتباری بودن ماهیت را ثابت کردیم و نخواستیم از بحث های ماهوی استفاده کنیم، البته اعتباری بودن ماهیت هم به این معنا نیست که بحث های ماهوی همه لغوه، معناش این است که اینها جنبه فرعی داره، اصالت بحث مال وجوده و اعتباراً اینها به ماهیت نسبت داده میشه. اگر بخواهیم روی اصالت الوجود وایسیم و صرف نظر کنیم از احکام ماهوی و اون چه برای ماهیت اثبات میشه، آیا میتوانیم مشخصات معلول و علت را اثبات کنیم یا نه؟ شاید بشه این کار را کرد از راه بازگشت به علم حضوری و تجزیه و تحلیل هایی که عقل نسبت به علوم حضوری انجام میده. در اونجا که ما مصداق علت و معلول را با علم حضوری میافتیم، رابطه ای را بین دو موجود درک میکردیم که اسم یکی را میگذاشتیم معلول و دیگری را علت. اون رابطه را وقتی تحلیل کردیم، بازش کردیم، به اینجا منتهی شد که دو موجود هستند که یکی وجودش عین تعلق به دیگری است، که در جلسه گذشته تا اونجا که برای ما میسور بود توضیح دادیم. نه اینکه یک وجودی است جدای از اون وجود علت و یک پیوندی، یک خط باریکی بین اینها به نام رابطه وجود داره، یه سیمی اونا را به هم وصل میکنه. اصلا وجود معلول یعنی تعلق. بعد از اینکه این مطلب را یافتیم که عرض کردم باز هم برای اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ذکری از مرحوم صدر المتعلمین بکنیم که ایشون بود که این مسئله شریف را به صورت یک مسئله فلسفی تبیین کرد، و به عقیده بنده تمام مباحث فلسفی از 3000 سال پیشتر تا به حال یک طرف، ارزش این مسئله هم یک طرف. این مسئله بسیار مسئله شریف و نفیسی است و نتیجه 3000 سال تفکر فلسفی بشر هست که باز هم به کمک دین حل شده. اگر نبود اسلام، شاید 1000 سال دیگر هم بشر فکر می‌کرد به این نتیجه منتهی نمی‌شد. به هر حال این مسئله بسیار مسئله شریفی است، همین که معلول نسبت به علت عین الربط. پس از این مسئله به این نتیجه رسیدیم که برای وجود میشه تقسیمی کرد به این که یا وجود رابط است یا مستقل. در کتاب‌های فلسفه کلاسیک دیدید قبل از بحث علت و معلول این بحث رو مطرح می کنند که وجود یا رابط است یا مستقل. البته اونجا رابطه به دو معنا می گیرند، یا وجود به نفسه هست یا به غیره، یا فی نفسه هست یا فی غیره، یا لنفسه هست یا لغیره. ولی خیال میکنیم ما که جای این بحث همینجاست، یعنی بعد از این که علت و معلول ثابت شد اون وقت میشه بگن که یک وجودی نسبت یک وجود دیگری رابطه است و اون وجود نسبت به این یکی مستقل. تا این مسئله حل نشه، رابطه علت و معلول روشن نشه، این یه بحث بی‌پایه است. همینجور پیش خودمون بحث بکنیم که یک وجودی نسبت به دیگری یا رابطه است یا رابطه نیست. خب حالا که این به این نتیجه رسیدیم که معلول عین الربط به علت هست و رابطه هست به همین معنا، نه رابطه بین قضایا، همین دوتا وجود را ما درش تحلیل بیشتری انجام میدیم، یعنی وجود رابط و وجود مستقل. میبینیم که در اینجا وجود مستقل را نسبت به این رابط وقتی میسنجیم مستقل است، یعنی اون نیازی که رابط به این دارد این به او ندارد. ولی خود وجود را مشخص نمی کنه که آیا فی حد نفسه این وجود رابط است یا مستقل، یعنی رابط نسبت به یک وجود دیگری. در اینجا یک مسئله باز به صورت قضیه حقیقی برای ما مطرح میشه و اون این است که هر جا موجودی رابط باشد وجود مستقلی خواهد بود نسبت به اون رابط. اگر وجود رابطی ثابت شود، فرض شود وجود مستقلی هم که مستقل نسبت به این رابطه است اثبات میشه. خب سوالی مطرح میشه که آیا میشود وجودی باشد که مستقل مطلق باشد؟ دیگه نباید بگیم نسبت به یک چیزی مستقل است. مستقل مطلق هم داریم یا نداریم؟ در رابطش هم البته این سوال مطرح میشه که آیا رابط مطلق هم داریم یا نداریم؟ ممکن است موجودی رابط باشه نسبت به شیء دیگری ولی مستقل باشد نسبت به شیء ثالثی، یعنی علت باشد برای معلول دیگری. ولی خب این به یک جایی ممکنه منتهی بشه که رابط مطلق است، یعنی علت برای چیز دیگری نیست. شاید در علوم حضوری خودمونم بیابیم که یک صورت ذهنی نسبت به ما رابط است، اما این صورت ذهنی دیگه چیزی را ایجاد نمی کند، رابطه فاعلی با چیز دیگری ندارد. این را می‌یابیم. البته به یک معنای دیگه علیت ممکنه باشه، معنای توقف، متوقفون علیه مطلق، مطلق توقف. اما به معنای فاعل بودن یعنی ایجاد کردن یه شیء دیگری، این را ممکنه در علوم حضوری هم بیابیم که رابطه مطلق داریم، یعنی موجودی داریم که فاعل برای چیز دیگری نیست. اینا با علم حضوری بیابیم. مشکل اون طرفی که آیا ما مستقل مطلق داریم یا هر موجودی فرض کنیم ممکن است نسبت به یک موجود دیگری رابط باشه. اگر مستقل مطلق ثابت بشه همون وجود خداست. خدا یعنی اون موجودی که احتیاج به هیچ چیز به هیچ وجه ندارد و همه چیز به او احتیاج داره. ولی اگر این اثبات نشه، این احتمال باقی است که ما هر موجودی را فرض کنیم نسبت به شیء دیگری ممکن است مستقل باشه، ولی نسبت به شیء ثالثی ممکن است رابط باشه، یعنی اون هم خالقی داشته باشه، آفرینندهی داشته باشه. کی می توانیم ما این مسئله را حل کنیم؟ اون وقتی که بتوانیم وجود مستقل مطلق اثبات کنیم، یعنی علتی که لیس به معلول، فاعلی که دیگه خودش فعل برای فاعل دیگری نیست. این را از چرا میشه اثبات کرد؟ در اینجا عرض کردیم نمیتونیم با علم حضوری مطلب را اثبات کنیم، چون علم حضوری آگاهانه که منشأ تحلیل های ذهنی بشه نسبت به خدا نداریم. اگر کسانی رسیده باشند به اون مرتبه از علم حضوری که آنچنان آگاهانه خدا را با علم حضوری بیابند که بتوانند در علم حصولی هم منعکس کنند و دربارش تحلیل ذهنی انجام بدن، مسئله براشون حله. ولی خب ما که این جور علم حضوری نسبت به خدا نداریم، علم حضوری ما ناآگاهانه است. از راه حس و تجربه هم که دیدیم نمیتونیم اینا اثبات کنیم، فقط یک راه باقی است و اون برهان فلسفی خالص است، برهانی که از تحلیل‌های ذهنی روی یافته‌های حضوری به دست میاد. باز بد نیست اینجا اشاره بکنم به یک جمله‌ای که در ذهنتون باشه. براهینی که ما در فلسفه ازش استفاده می‌کنیم ممکن است از مقدماتی گرفته شده باشه که اون مقدمات تجربی باشن. ابتدا اون مقدمه را باید از راه تجربه اثبات کرد، بعد ذهن میاد روی اون علمی که از راه تجربه به دست آمده تجزیه و تحلیلی انجام میده و برهان فلسفی اقامه میکنه. اینها را خوبه بگیم مطالب فلسفی بعد از تجربه. اگر اون علوم از راه تجربی به دست ما نمی آمد، زمینه تحلیل فلسفی و اقامه برهان پیدا نمی شود. بسیاری از مباحثی که در فلسفه مطرح شده وقتی دقت کنید می رسه به یک براهینی که مقدماتش از تجربه گرفته شده. اینها براهین فلسفی خالص نیستند. برهان فلسفی خالص برهانی است که بدون احتیاج به مقدمات علمی و تجربی، فقط و فقط از راه تجزیه و تحلیل‌های ذهنی تشکیل بشه، از مفاهیمی که خود ذهن از یافته‌های حضوریش انتظار می‌کنه. در اینجا اگر راهی باشه برای اثبات این مطلب، از همین راه خواهد بود، چون مقدمات حسی و تجربی برای ما در اینجا نفعی ندارند. اون راهی که در اینجا وجود داره اینه که اگر موجودی بخواهد مستقل مطلق باشد، باید چگونه موجودی باشد؟ وجود رابط را ما وقتی با علم حضوری می دیدیم خاصیتش این است که نیازمند به یک وجود دیگری است. و به تعبیر فلسفی وجودش ضعیفتر از وجود علت است، پرتوی از اوست، قابل مقایسه با علت نیست. این همون مسئله تشکیک که در وجود است که قبلا در جای خودش گفتیم ما اون تشکیکی را می توانیم با برهان اثبات کنیم که در رابطه علیت و معلولیت مطرح میشه. وجود معلول را که میبینیم نسبت به وجود علت که میگیم رابطه است، تعبیر دیگرش این است که مرتبه ضعیفه‌ای از وجود علت است. این ضعف به صورت ربط و تعلق نمودار میشه. اینجا که میگیم وجود ضعیف، معناش این نیست که یه شخص پهلوانی را با یه آدم بیورزهی مثل بنده مقایسه کنیم و بگیم این ضعیف از اون قوی. این ضعف و قوتی که در علت و معلول مطرح میشه، این ضعف به گونه ایست که وجود ضعیف از وجود قوی استقلال نداره. ضعف در اینجا یعنی تعلق، مساوی بودن با تعلق. پس هر جا معلولیت باشد ضعفی خواهد بود، چون علتی دارد که اون علت قوی است نسبت به او، مرتبه کاملتری است از وجود او. این مرتبه ضعیفی از وجود علت، یک شعاعی از اوست. پس خاصیت وجود رابط ضعیف بودن است، نقص داشتن است، یا به عبارت سوم محدودیت است. اگر وجودی فرض شود که مستقل محض است، هیچ گونه نیازی به هیچ چی نداره، اون وجود باید چی باشه؟ باید بی نیاز مطلق باشه، باید چی باشه؟ قوی علل اطلاق باشه و بالاخره باید نامحدود باشه. هیچ گونه محدودیتی نباید داشته باشه. پس خاصیت وجود ربطی محدودیت است و خاصیت وجود مستقل مطلق نامحدودیت. پس نتیجه میگیریم که هر جا در وجود محدودیتی وجود دارد، این نشانه معلولیت اوست. مطلق باشد باید چی باشه؟ باید نامحدود باشه. خب ممکن است بگید که ما برای اینکه بفهمیم یک وجودی محدودیت دارد یا ندارد چیکار کنیم؟ با علم حضوری باید بیابیم، که فرض اینه در اینجا علم حضوری نداریم ما. حس و تجربه هم که نمیتواند در درون وجود راه پیدا کنه تا ببینه حقیقت وجود را نمیتونه درک کنه، تا ببینه محدود یا نامحدود. عرض میکنیم که محدودیت هم آثاری و علائمی داره که اونها گاهی قابل حس و تجربه هستند. ما تا اینجا یک قضیه حقیقی باز به دست آوردیم که وجود مستقل مطلق نامحدود خواهد بود، بی نیاز مطلق خواهد بود، هیچ نیازی نخواهد داشت، و وجود معلول همیشه توأم با نیاز است. تا مادامی که نیازی وجود دارد مستقل مطلق نخواهد بود. آیا محدودیت و نیاز را می توانیم درک کنیم در موجودات یا نه؟ اما در وجود خودمون با علم حضوری میابیم. وجود نفس را میتوانیم بیابیم و محدودیت‌هایش را هم بیابیم. و اما اشیاء دیگه باید با آثار محدودیت بشناسیم. وجود نفس را میابیم، میبینیم تا اونجا که خودمون را ما میشناسیم از نظر زمان محدوده. وجود ما بی نهایت نیست. از نظر قدرت عمل محدوده، در شرایط خاصی میتونه کار بکنه، هر چیزی را نمیتونه انجام بده. از نظر علم محدوده و بالاخره از جهات مختلفی محدودیتش را با علم حضوری میابیم. این محدودیت ها علامت معلولیت است. پس مستقل مطلق نخواهد بود. نفس اگر مستقل است، مستقل نسبی است، نسبت به اراده مستقل است، نسبت به صور ذهنیه استقلال دارد. اگر استقلال مطلق می داشت، هیچ محدودیتی نمی داشت. و اما اشیای خارجی، آثار محدودیت اونها را میتونیم بیابیم. محدودیت هایی از نظر ابعاد وجودی در مادیات خیلی ساده اثبات میشه. هر موجود حسی را که ما میابیم، البته با دلیل عقلی وجود خارجیش را اثبات میکنیم از راه علیت و معلولیت، ولی وقتی ثابت شد که این موجود هست، اون را محدوداً اثبات میکنیم. میدانیم که به وصف محدودیت موجوده. حالا با چشم بعضی از حدودش را میبینیم، با سایر حواسمون مثل لامسه بعضی از حدودش را درک میکنیم، و بالاخره از راه برهان بسیاری از حدود دیگرش را اثبات میکنیم. وقتی ثابت شد محدود است، ثابت میشه که مستقل مطلق نیست. اگر مستقلی باشد، استقلالش نسبی خواهد بود، چون وجودش محدوده. علامت استقلال مطلق نامحدود بودن وجوده. از جمله آثاری که ما میتونیم ازش کشف بکنیم محدودیت را، حدوث زمانی است. اینکه عموم مردم حدوث را دلیل معلولیت میگیرند، ارتکازن، این بیجا نیست. گفتیم ریشه فلسفی داره. ریشه فلسفیش همینه که از راه حدوث زمانی محدودیتش را درک میکنن، ولو اینکه خودشون به این تجزیه و تحلیل ذهنی آگاهی ندارند. ولی گفتیم ارتکاز معناش این نیست که آگاهانه باشه کار. ادراک ارتکازی که اسمشو فطری میگذاشتند و میتونستیم اون را از بدیهیات ثانویه بدانیم، گفتیم ادراکی بود که همه کس براشون پیش میاد بدون اینکه از دیگری یاد بگیرن، تعلیم و تعلمی دیده باشن، خودشون درک میکنن و بدون اینکه نیاز به تفکر آگاهانه و یک سیر ذهنی آگاهانه داشته باشه، یه تجزیه و تحلیل هایی خیلی سریع و ناآگاهانه انجام میگیره و آدم به یه چیزی علم پیدا میکنه. این علم ارتکازی است، اما بی ریشه فلسفی نیست. یعنی همین علم ارتکازی را وقتی بخواهیم در قالب های فلسفی بریزیم، باید به صورت برهان دراریم. صغرا و کبراهایی است که اگر بنابود آگاهانه ما فکر کنیم، باید این مراحل را طی کنیم تا به اون نتیجه برسیم. منتها لطف خدا شامل حال انسان میشه، اون مسائلی که لازمه درک کنه ذهنش اونجور ساخته که خود به خود با سرعت این تجزیه و تحلیل ها را انجام میده و احتیاج به فعالیت آگاهانه نداره. ولی به هر حال مستغنی از این تجزیه و تحلیل ها نیست برای اینکه به صورت یک مطلب فلسفی متقن در بیاد. پس حدوث زمانی یکی از آثار معلولیت است. چرا؟ برای اینکه حدوث زمانی معناش محدودیته، در یک زمان نبود، در یک زمان به وجود آمد، پس وجودیست محدود. چیزی که محدود است نمیشه مستقل مطلق باشه، پس نیازمنده، پس معلوله. حالا اگر فرض بشه یک موجودی از نظر زمان نامتناهی، این دلیل این میشه که معلول نیست و مستقل مطلق است یا نه؟ میبینید ارتباط پیدا میکنه با همون مسئلهی که مناط احتیاج معلول به علت حدوث است یا چیز دیگه. خب ما از راه فرض این که یک موجودی زمانا نامتناهی باشد یک نوع محدودیت را سلب کردیم، یعنی محدودیت زمانی دیگه نداره، اما مطلق محدودیت ها سلب شد. فرض این است که یک موجود محدودی است، اگر زمانش نامتناهی است، بعدش متناهی است، نیروهاش متناهی است. اگر فرض بشه یک موجودی از نظر زمان نامتناهی اما از لحاظ دیگه متناهی، این میشه مستقل مطلق باشه؟ ملاک مستقل مطلق چی بود؟ نامحدود بودن مطلق بود. این از یک جهت نامحدوده، صد جهت دیگه محدودیت داره. پس این کافی نیست برای اثبات این که این مستقل مطلق است، نه بازم معلولی. پس ما کی ما میتوانیم معتقد بشیم به این که یک موجودی بی نیاز از علت است، یعنی مستقل مطلق است؟ اون وقت که هیچ نوع محدودیتی درش فرض نشه. یکی از راه ها عرض کردیم، راه هایی که اثبات میکرد، راه های دیگری هم هست. حرکت و سیالیت و خروج از قوه به فعل تعبیرات مختلفی است. حالا تا در جای خودش بحث بکنیم که حرکت چیه و سیالان در وجود یعنی چی. اگر موجودی باید تغییراتی درش پیدا بشه تا یک کمالی را واجد بشه، معناش این است که همه کمالاتش یک جا براش حاصل نمیشه، یعنی محدوده. پس تحولاتی که در یک موجود پدید میاد نشانه محدودیت وجوده. اگر موجودی نامحدود می بود، نباید چیزی را فاقد باشد و در اثر تحول واجد شود. همون چیزی را که بنا بود بعد از تحول واجد بشه، از اول هم واجد می بود، یعنی هیچ وقت فاقد اون کمال نمی بود. معنای تحول این است که این موجود متحول ابتدا فاقد یک حالی است، بعد واجد میشه. وقتی فاقد هست یعنی چی؟ یعنی وجودش محدوده. محدودیت با فقد متلازمن. وقتی یک چیزی فاقد چیز دیگری بود، نسبت به او میشه محدود، این را ندارد، پس وجودش حد خورد، این دیگه در وجود او نیست، حد پیدا میشه. اگر شما در محسوسات مثال بزنیم، زمین خانتون را، باغتون را محدود میکنید، از حد شمالی به خانه فلانی، از حد جنوبی به خانه فلانی، از حد شرقی به مثلا شارع، از حد غربی به کوچه مثلا 8 متری، این معناش این است که وقتی به کوچه 8 متری رسید دیگه خانه شما نیست. چون این زمین فاقد کوچه 8 متری است، محدود میشه به کوچه 8 متری. وقتی خانه شما فاقد خانه همسایتون هست، محدود میشه به خانه همسایه. محدود بودن با فاقد بودن متلازمه. هر جا فقد هست محدودیت هم هست، هر جا محدودیت هست فقدی هم هست، نقصی هم هست، عدمی هم هست، یعنی عدمی انتظار میشه. پس اگر یه موجودی در یک زمانی فاقد چیزی بود بعد واجد شد، یعنی در زمان قبل نداشت دیگه، نداشت یعنی محدود بود. پس هر موجود متحولی محدود است و هر موجود محدودی معلول است. پس از علائم معلولیت یعنی رابطیت، یعنی ضعف وجود، تحوله. اگر موجودی کامل باشد هیچ وقت تحول پیدا نمی‌کنه، همه چیزو داره، از ابتدا داره. اینکه گاهی ما خیال میکنیم اگر یک موجودی تغییر نکنه این یه نقصی داره، گاهی مطرح میشه که مثلا اولیای کاملین در بهشت که هستن همیشه غرق در مشاهده مثلا صفات الهی خواهند بود و یک نواخت باقی خواهد موند. بعضیا به ذهنشون میاد که چی شد که همیشه یه نواخت میشه، زندگی یک نواخت خسته کننده است. اینا حال دنیا را با اونجا مقایسه میکنن، خیال میکنن که یک نواخت بودن خودش نقصه، در صورتی که برعکس، تغییر علامت نقصه. اگر چیزی طوری باشد که هرچرا در سایه تحول پدید می آید از اول خودش داشته باشه دیگه تغییری نمی کنه. پس هر جا تغییری پیدا میشه نشانه محدودیت است و محدودیت نشانه معلولیت. اما همه این آثار آثار خاصند، یعنی نه این که منحصر باشد معلولیت به حدوث زمانی، منحصر باشد معلولیت به سیلان وجودی، منحصر باشد معلولیت به تحول و تغییر، بلکه اینها همه چهره‌هایی از محدودیتند، علائم و اماراتی برای محدودیتند. اون چه ملاک نیاز به علت هست و علامت معلولیت محدودیت، نقص است، نیاز. نقص و نیاز با هم توأمه. بنابراین تا مادامی که نقصی در موجودی فرض شود معلولیتی ثابت میشه و تا مادامی معلول هست علت میخواییم. کی به علت میرسیم که دیگه احتیاج به معلول نداره؟ اون وقتی که موجود نامحدود اثبات بشه. و این مفاد برهان صدیقینه که انشاءالله در جای خودش بهش اشاره خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
الله اکبر.